بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 آذر جلسه پنجم افلاطون رو در خدمت شما هستیم. رساله خارمیدس رو با هم مروری خواهیم داشت. چنان که اطلاع دارید این رساله به موضوع مهمی در بین فضائل چهارگانه‌ای که افلاطون ذکر میکنه اختصاص داره، تحت عنوان اعتدال یا حالا خیشتنداری که انگلیسی ها ترجمه میکنن به سلف کنترل. موضوع از دیالوگی بین سقراط و فردی به نام خارمیدس که جوانی است برومند، بسیار زیبارو و با جمال و کمال. گفتگو از اینجا شروع میشه که سقراط از این جوان سوال میکنه که شنیدم مثلا سردردی داری، بیماری جسمی داری. به این بهانه به او این نکته را توجه میده که این بیماری جسمی تو، من یک روشی برای این معالجه این بیماری دارم که این هست که یک وردی رو به من کسی آموخته که با اون ورد میتونم این بیماری رو معالجه کنم. اما لازمه این خوب شدن این بیماری جسمی تو معالجه روحه و تا یک هارمونی و نظم و مناسبتی بین روح و جسم برقرار نشه، تو سلامت و تندرستی کامل رو به دست نخواهی آورد. افلاطون اینجا بنای یک نوع دانشی رو میگذاره که ما بعدها در علوم اسلامی و نزد حکمای اسلامی این رو میبینیم که در خاصه در علوم طبیعی مناسبت جزء و کل نام میگیره. یعنی اگر قرار است یک جزئی اصلاح بشه، این جزء باید در نسبت با کل دیده بشه و یک تغییراتی در اون کل حاصل بشه تا این جزء هم درست بشه. ما نمونه بارز این نگرش رو در طب در واقع قدیم خودمون داریم که ریشه در همین نگاه یونانی داره. مثلا شما وقتی که به طب شیخ الرئیس بو علی سینا رجوع میکنید، در کتاب قانون مؤکداً به این مسئله اشاره میشه که اگر قرار است یک بیماری، یک جزئی از بدن که دچار عارضه ای شده این معالجه بشه، شرط معالجه این جزء این است که شما کل رو ببینید. این کل چیه؟ اولا این جزء درون کلیست به نام بدن و این بدن خودش یک جزئیه درون کل بزرگتری به نام جهان و این جهان خودش جزئیه درون کلی بزرگتر به نام عالم هستی. لذا شما در پزشکی قدیم میبینید که پزشک ما، اون کسی که بهش پزشک اطلاق میشد، حکیم هم بود. در این حال که پزشک بود، حکیم هم بود. یعنی پزشک باید در این حال ستاره شناسی میدانست، علم هیئت میدانست، علم نجوم میدانست، علم طبیعت میدانست، طبیعت شناس می بود، به تعبیر حال امروزی ها فیزیک میدانست، شیمی میدانست، روانشناسی میدانست پزشک. و خب این به واسطه همین نگاهیه که افلاطون به بشریت عرضه کرد. یعنی اون چه که حتی مثلا ما در بین حکمای خودمون هم مثلا در شیخ محمود شبستری ازش تو اون مثنوی معروف گلشن راز میپرسن که چه چیز است آن که گویندش تفکر؟ شیخ محمود جواب میده، میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز بندر بدیدن کل مطلق، توی مصرع دوم دقیقا همین حرف افلاطون رو داره تکرار میکنه، یعنی تفکر حرکت از مرحله باطل به سمت حق، اما چطور؟ تو مصرع دوم میگه چجوری این اتفاق میفته، به جزء اندر به دیدن کل مطلق، یعنی شما هر جزئی رو درون یک کل ببینید، شما یک جزء رو نمیتونید بفهمید مگر اینکه درون یک کل ببینید. خیلی واضحه این، تو مثال خیلی ساده، مثلا شما تصور کنید الان من به شما یک قطعه از اتومبیل رو نشون میدم، مثلا میلنگ، شما این میلنگ برای شما مفهومی نداره، اگر مکانیک نباشید، اگر با اجزای مفهومی نداره این میلنگ چیه. این میلنگ زمانی برای شما قابل فهمه و مفهوم میشه، مفهوم یعنی قابل فهم، که شما این میلنگ رو درون اون کل ببینید، ماشین رو ببینید، میلنگ رو در اون جای خودش ببینید، والا هیچ وقت میلنگ به مثابه میلنگ فهمیده نمیشه. مثالش، شما یه اتومبیل رو بردارید ببرید توی قبیله مثلا بدوی، مثلا جزیره ماومائو بود تو اون کارتون، اونجا بذارید سنند پیتی بود اون کارتون، اون ببینه مثلا اونا مثلا از تمدن به دور بودن، ماشین اتومبیل برای اونا چه معنایی داره؟ احتمالا یه اتاقیه که برن توش و پناه بگیرن. اصلا اتومبیل برای اینا مفهوم نخواهد بود، چون اتومبیل زمانی برای اینها مفهوم خواهد بود که مفهوم حرکت، سرعت و اون کلی که اتومبیل توش قرار داره رو ببینن. اون کل چیه؟ جهان مدرنه. اتومبیل درون جهان مدرن فهم داره، و الا اتومبیل برای اهالی جزیره ماومائو هیچ فهمی ازش ندارن و هیچ فرقی با یه آلونک براشون نداره. خب در حقیقت بنای این نگاه کلبین، اصطلاحا فرنگی ها میگن نگاه هولستیک، نگاهی که کل رو لحاظ کنه تو هر چیزی، تو همه امور این صدق میکنه. یعنی شما خواه در امور فرهنگی، در امور تربیتی، در امور سیاسی، اقتصادی، هر جایی در هر حوزه‌ای با این مسئله مواجهید. شما نمیتوانید یک مسئله اقتصادی رو حل کنید، یک مثلا چیزی به نام بیکاری رو، مگر اینکه اون کل مناسبات اقتصادی و کلترش مناسبات فرهنگی، سیاسی و و و خب حالا اگر این نباشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما فقط خودتون رو گره بزنید به یک امر جزئی و فقط بخواید همون رو ببینید و اصلاح کنید، طبیعتاً علم و دانشی محقق نمیشه. خوب افلاطون این تذکر رو در ابتدای گفتگو به این جوان میده، میگه اگر میخوای سرت خوب بشه باید این کل درست بشه و این کل بدن تو با اون روح تو نسبت داره و باید یه هارمونی و مناسبت در واقع خاصی بین جسم و روح تو شکل بگیره. اگر این طور ببینی مسئله رو، اون وقت سردرد برای تو یک امر بسیار خوشایندی خواهد بود، یک موهبت الهی خواهد بود، چون به واسطه این سردرد تو قراره که روحت هم اصلا خوب بشه. و آرخیمدس میپذیره، این جوان میپذیره این مطلب رو، میگه خب شروع کنیم ببینیم که در روح تو چه میگذرد، تو خودت رو چطور میبینی، چون دیگران درباره تو بسیار تعریف میکنن، خیلی تو رو ستایش میکنن، توی که اینقدر زیبا هستی، زیبارو هستی، خیلی به قول امروزی ها خوشتیپ با خوش برو رو هستی، اخلاقت چجوریه، روحت چجوریه. این جوان در پاسخ به این مطلب میگه وقتی به خودم رجوع میکنن مهمترین ویژگی در خودم رو همین سلف کنترل یا خیشتنداری یا تعبیر دقیق ترش اعتدال میبینم. میگه خب خیلی خوبه تو خودت رو پس اینگونه میبینی، پس حتما میتونی به ما یک تعریفی هم از اعتدال بدی که اعتدال چیه. تعریف اولی که خارمیدس ارائه میده خیلی تعریف خامیه، برای اینکه میگه اعتدال به نظرم یعنی اندیشیده کار کردن، با فکر کار کردن و آهسته و با طمأنینه و متانت به آهستگی یک کاری رو انجام دادن. اعتدال یعنی این. افلاطون میگه خب ما در بسیاری از امور و کارها خلاف این رو ما میدونیم هست. یعنی مثلا در موسیقی اگر کسی بخواهد این نوت ها رو خیلی آهسته بزنه صدای موزونی در نمیاد. در بسیاری از امور باید سرعت باشه، به تندی باید انجام بشه، به شتاب باید باشه. در ورزش همینطور، در موسیقی همینطور، در جنگ همینطور، در خیلی از امور اصلا آهستگی و کندی خوب نیست. برای اینکه شما اول گفتی که خیشتنداری اعتدال خوب است و تعریفی هم که از خیشتنداری دادی آهستگیه، ولی ما میدونیم که آهستگی همه جا خوب نیست، در حالی که ما قبول کردیم خیشتنداری و اعتدال همیشه خوب است. لذا پس این تعریف خوبی برای اعتدال نمیتونه باشه. خارمیدس این ایراد رو میپذیره و در اصلاح تعریفش میگه پس به نظرم شرم و خجلت به معنای خیشتنداریه. تعریف دومی رو ارائه میکنه. افلاطون بلا فاصله باز ایراد میگیره سقراط که این هم نمیتونه باشه، چون خیلی جاها شرم و خجالت خوب نیست، اما ما قبول کردیم که خیشتنداری و اعتدال همیشه خوبه، همواره خیشتنداری خوبه. یک فقیر، یک گدا اگه بخواد خجالت بکشه، شرم کنه، هیچ وقت موفق نمیشه. یک دانشجو اگر خجالت بکشه از سوال کردن، علم کسب نمیکنه. سائل همینطور. لذا شرم هم نمیتونه تعریف خوبی برای اعتدال باشه. در ادامه خارمیدس تعریف دیگه ای رو ارائه میده. میگه اعتدال یعنی اینکه هر کسی کار خودش رو انجام بده. خب به اینجا که میرسه شما باید حواستون باشه وقتی که سقراط داره بحث درباره این که هر کسی کار خودش رو انجام بده مطرح میکنه، چون در ادامه این رساله دیگه تمام رساله به همین بحثه که مفهوم این کار خود کردن یعنی چی. این مفهوم بسیار مهمه در رساله جمهوری. ما در رساله جمهوری خواهیم دید که در توصیفی که از دولت شهر ارائه میشه، در مفهوم دولت همه طبقات و گروه ها باید کار خودشون رو انجام بدن، هر کسی باید کار خودش رو انجام بده و به خوبی هم باید انجام بده و نباید تداخل در این طبقات شکل بگیره. لذا افلاطون به یک معنا جامعه مطلوب افلاطون جامعه طبقاتیه، یعنی طبقات پذیرفته شده است و امکان تداخل هم وجود نداره. البته افلاطون اینقدر دوگم و بسته نیست، میدونه که بسیاری از افراد میتوانن از یک طبقه به یک طبقه دیگر ارتقا یا تنزل پیدا کنن. مثلا کسی که در طبقه پیشورانه میتونه به طبقه در واقع نظامی ها ارتقا پیدا کنه، پاسداران، اگر شرایطش رو داشته باشه، در اون در واقع فرایند تربیتی خاص قرار گرفته باشه. لذا باید طبقهش جابجا بشه، طبقه باید جابجا بشه، طبقه سر جاشه، افراد طبقاتشون میتونه تغییر کنه. البته اینم بسیار به ندرت اتفاق میفته و حالا نمیخوام وارد این بحث جمهوری بشم، اون رو انشالله در خود رساله جمهوری پیگیری خواهیم کرد. الان شروع میشه. ببینید شما در همه این رساله هایی که الان ما خوندیم، تای این رساله ها آپوریا بود، هیچ نوع چیزی دست شما رو شاید نگرفته باشه. آقا ما نفهمیدیم بالاخره دوستی یعنی چی، ما نفهمیدیم شجاعت یعنی چی، الان هم اینجا احتمالا به همین سرگشتگی دچار خواهیم شد. اما وقتی اون کل رو ببینید، میبینید که آره این جز تو اون کل معنا داره و یواش یواش داره این ما رو میبره به سمت دیدن اون کل. با این فضیلت خیشتنداری تقریبا فضایل چارگانه تموم میشه و ما به آماده میشیم برای فهم جمهوری. خب میگه مفهوم خیشتنداری اینه که هر کسی کار خودش رو انجام بده. سقراط میگه خب این هر کسی کار خودش رو انجام بده یعنی چی؟ یعنی من هم خودم غذا بپزم، هم خودم بنایی بکنم، هم خودم کار مثلا نجاری بکنم، هم خودم کفشم رو بدوزم. خب این که عملی نیست. یعنی یک انسان نمیتونه همه کار رو انجام بده. یک تقسیم کاری وجود داره. نان من رو نانوا میپزه، خانه من رو بنا میسازه و قصه الازا. پس یک مفهوم دیگه ای میاد به وسط و اون بحث کار خوب انجام دادنه. یعنی هر کسی باید کار خوب انجام بده، لذا همه نمیتوانند کارها رو خوب به خوبی انجام بدن. تنها اون کسانی که کار خوب انجام میدند صفت خیشتنداری رو دارند. اینجا در واقع یک سوالی رو سقراط مطرح میکنه که میگه خب از کجا من بدونم چه کاری رو خوب بلدم یا خوب بلد نیستم؟ طرف مقابل که البته دیگه تو این حین بست جا به جا میشه، خارمیدس تقریبا ساکت میشه، اون در واقع عاشق خارمیدس نیکیاس اون بحث رو ادامه میده، میگه که پس خیشتنداری به یک معنا شناساییه، شناخته، دانشیه، یک معرفتیه. میگه خب این چه نوع معرفتیه؟ خیشتنداری چگونه معرفت و دانشیست؟ چگونه شناساییست؟ چون وقتی شما میگید موسیقی یک دانشه، موسیقی شناخته، الهان و اوزانه، معماری دانشیست، معماری شناخته، بنا و ساخت خانه این است. هر دانشی پزشکی شناخت تندرستی و بیماریه. موضوع و متعلق این دانش چیه؟ خیشتنداری اگر شناسایی و معرفته، موضوعش چیه؟ میگه اینجا اشاره میکنه به جمله‌ای که بر سردر معبد، این معبد معروفی که در یونان بوده به نام معبد دلفی، که سقراط هم در همون معبد در واقع ملهم به یک سری الهاماتی می شده. خودت را بشناس. بر سردر این معبد این جمله نقش بسته، خودت را بشناس. این شناسایی شناخت خوده. این جواب که داده میشه کار به دست انداز می افته، خیلی سخت میشه. میگه این چگونه شناختیه که شناخت خود، خود را شناختن چطور شناختیه؟ چون وقتی که شما خودت رو میشناسی، شما وقتی یک علمی داری نسبت به یک موضوعی، اون موضوع برات مشخص چیه، شما به اون موضوع علم داری، دانش داری. اما وقتی که میگه خودت را بشناس، آیا این خودشناسی به این معناست که شما چیزی جدا از اون دانش رو کسب می‌کنی؟ چون این خوده قراره باز خودش بشناسه دیگه، بعد قراره این شناسایی خودش رو بشناسه. یعنی شناسایی یک نوع شناسایی خوده، این معرفت معرفت یک نوع معرفته. این شناسایی چطور میتونه خود شناسایی خود شناسایی باشه؟ معرفت چطور میتونه معرفت خود معرفت باشه؟ یک دیالوگ خیلی ممتدی شکل میگیره که خیلی حالا پیچیدگی هم داره. که در نهایت سقراط نمیپذیره این مسئله رو که این شناسایی شناسایی خوده، چون اگر که کسی چیزی را میشناسد، خودش را میشناسد، یعنی میداند که چه چیزی میداند و چه چیزی نمیداند. اگر بداند چه چیزی میداند و چه چیزی نمیداند، پس آن چیز را هم میداند. یعنی یه مقدار سخت میشه، اگه دقت کنید البته راحته. میگه اگر چیزی را میداند و چیزهایی را نمیداند، یعنی آن خود آن چیز را هم میداند. یعنی من وقتی میدانم که پزشکی نمیدانم، ولی میدانم که فلسفه میدانم، پس اگر میدانم که پزشکی نمیدانم، برای این ندانستم من باید یه علم داشته باشم. باید پزشکی رو بشناسی که بدونی که پزشکی رو نمیدونی، در حالی که تو پزشکی نمیدانی. چون پزشکی نمیدانی، نمیتونی بدونی که پزشکی میدونی یا نمیدونی. یه مثال بیرونیش بزنم، یک کسی میاد ادعا میکنه که من پزشکی بلدم، شما چطور میتونید تشخیص بدید که او پزشکی میداند یا نمیداند؟ نمیتونید، مگر اینکه خودتون پزشکی بدانید. پس شما نمیتوانید بگویید من میدانم دانستنی ها و ندانستنی ها، چون برای اینکه این دانش اول محقق بشه، شما باید خود اون دانش رو هم داشته باشید. این نهایت گفتگو با این در واقع ابطال این نظر که خیشتنداری یک نوع شناساییه و شناسایی خود یک نوع معرفت شناسی هست به پایان میرسه. اما در حقیقت اینجا افلاطون کلید یک بحث دیگری رو هم زده که در هم در جمهوری استفاده میشه و هم در رساله بسیار مهم دیگر افلاطون که ما انشالله سعی میکنیم بعد از پایان این رساله ها اون رساله رو بخونیم و بعد از اون بریم سراغ جمهوری، و اون رساله تئتوتوسه. در رساله تئتوتوس، تئتوتوس اسم یه فردیه، در رساله تئتوتوس بحث سر معرفته، بحث سر شناخته. شناخت یعنی چی؟ معرفت یعنی چی؟ در واقع در رساله خارمیدس برای اولین بار کلید این بحث زده میشه که معرفت شناسی یعنی چی؟ ببینید، ما در تاریخ اندیشه دو حوزه کلی اندیشه داریم بنا به رأی مشهور. یک بار شما مشغول شناخت هستی هستید، این چیه، آن چیه، خوب چیه، نیک چیه، بد چیه، ظلم چیه، عدالت چیه، هستی چیه، جهان چیه، که به این در واقع نوع شناخت، به این بحث ها میگن هستی شناسی. میخواید هستی رو بشناسید. حالا این هستی اقسامی داره: عدالت، نیک، زیبایی، شجاعت، اینها همه اقسام هستی شناسیه. اما یک بار شما میایید میخواهید ببینید خود شناسایی چیه، خود معرفت چیه. اینجا به این شاخه‌ای که شکل میگیره اصطلاحا میگن معرفت شناسی. یعنی هستی شناسی و معرفت شناسی دو حوزه کلی دانش فلسفه رو شکل میدن. یعنی تمام تاریخ فلسفه در این دو حوزه حرکت کرده. و البته ما در تاریخ اندیشه یک تحولی رو داریم. اگر تا پیش از دوره جدید، یعنی تا پیش از عصر رنسانس و عصر جدید، عموم بحث‌های فلسفی درباره هستی شناسیه، اما با شکل‌گیری فلسفه‌های جدید که بزرگترین فیلسوف این دوره هم کانت، و به یک معنا کانت رو پدر مدرنیته و بنیانگذار عصر جدید میدونن، به خاطر همین تغییر نگرش به فلسفه بود. مهمترین ویژگی فلسفه کانت معرفت شناسیه. یعنی کانت آمد سوال کرد از اینکه ما قبل از اینکه درباره هستی حرف بزنیم، باید ببینیم که اساساً توان ما چقدره، ما چقدر میتونیم اصلا بشناسیم. ما قبل از اینکه خدا رو اثبات کنیم یا انکار کنیم، یا جهان رو اثبات کنیم یا انکار کنیم، آزادی رو اثبات کنیم، اراده رو اثبات کنیم یا انکار کنیم، باید ببینیم که اصلا قدرت و توانایی ما چقدره. ما آیا اساساً انسان قوه فاهمش، قوه ادراکش میتواند هر چیزی رو درک کند یا نه نمیتونه، یه محدودیت هایی داره. نام کلی، عنوان کلی این بحث میشه معرفت شناسی، که ریشه در همین در واقع شروع بحث معرفت شناسی هستش که افلاطون داره. اما یک تفاوت بسیار جدی و مهم در معرفت شناسی افلاطون و معرفت شناسی کانت و فلسفه جدید وجود داره، و اون این که در معرفت شناسی افلاطونی قرار است که ببینیم معرفت چیست، سوال از چیستی معرفت میشه. ما چون سه موضوع متفاوت داریم در باب معرفت، یک سوال اول درباره چیستی معرفته که معرفت چیست، برای همین معرفت شناسی افلاطون مثل هستی شناسی شه، همونطور که سوال میکنه زیبایی چیست، عدالت چیست، سوال میکنه معرفت چیست. پس سوال و پرسش از ماهیت معرفته. دو، پرسش از ابزار معرفته، که ابزار معرفت چیه، ما چگونه میتوانیم با چه ابزاری به معرفت میرسیم. سه، پرسش از متعلق معرفته، معرفت قرار است به متعلقش چی باشد، به چه چیزی تعلق بگیرد. این سه حوزه، در واقع این سه پرسش، سه حوزه معرفت شناسی رو جدا میکنه. افلاطون به ابزار معرفت کاری نداره، که ابزار معرفت چیست، که ماهیت عقل چیه، که این پرسشیه که بعد کانت دنبالش رو میگیره، که عنوان مهمترین اثر کانت هم نقد عقل محض، در واقع در صدد شناخت توانایی ها حدود و ثغور عقله که ابزار معرفت. اما افلاطون به متعلق معرفت کار داره و به ماهیت معرفت. در رساله تئتوتوس به تفصیل این بحث مطرح میشه، که من الان نمیخوام اون بحث رو باز کنم، چون میخوایم تو خود رساله تئتوتوس اون رو دنبال کنیم، و اونجا شما به طور کاملا از رساله تئوتوتوس ما ورود میکنیم به اندیشه های افلاطون. اینجا شما تا اینجا و بعد از این پروتاگوراس رو خواهیم خون، شما با روش افلاطون آشنا میشید، داره براتون مهره ها رو میچینه. اما در رساله تئوتوتوس که یکی از رساله های بسیار علمی و سیستماتیکه، داره یک پژوهش کاملا سیستماتیک داره انجام میده درباره معرفت و شناسایی، اونجا در واقع مفصل بحث میکنه. اما اینجا مقدمات چیده میشه. اگر خیشتنداری یک نوع دانش است و این دانش برای این استش که ما بدانیم چه کاره هستیم، وظیفمون چیه، تکالیفمون چیه، چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو نباید انجام بدیم، همه اینها در خدمت خود مفهوم دولت شهره. چون تمام گفتیم، تمام دغدغه افلاطون نشان دادن جواب به یک سواله، دولت خوب چه دولتی است. تمام درد افلاطون اینه، تمام فلسفهش دولت خوب چگونه دولتی است. در یکی از پاسخها، در یک بخشی از اجزای این پاسخ، بحث سر همینه که هر کسی در این دولت خوب بداند که کجا ایستاده و باید کجا بایستد و چه کاری باید بکند و چه کاری نباید انجام بدهد. دا این دانایی که تحت عنوان اعتدال و خیشتنداری یاد میشه از اون، در مثال جمهوری جایگاه خاصی رو پیدا میکنه. این دانایی گرچه همه خوب است که این دانایی رو داشته باشن، این فضیلت رو داشته باشن، خیشتنداری یک فضیلت تلقی میشه، اما این فضیلت به طور خاص باید در یک گروه به طور خاص باید باشه. اگر اون گروه این فضیلت رو نداشته باشه، بنیان دولت شهر سست و متزلزل خواهد بود. ما از همین نگاه به آرامی میتونیم بعضی از در واقع رگه های تفکری که حالا عنوانی براش نگذاریم، تفکری که میکوشه همه چیز رو به نظم در بیاره و در یک نظم قرار بده که این نظم یک نظم معقوله، اما در حیات انسانی میتونه اختلال ایجاد کنه. چرا؟ برای اینکه انسان ماشین که نیست، انسان شی نیست. ما بعدها در فلسفه مارکس با مفهوم شی انگاری آشنا میشیم که چطور انسان تبدیل میشه به شی، به کالا، هر چیزی سر جای خودش. فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو حتما دیدید، کوچکترین بی‌نظمی منجر به اختلال و ناامنی و بحران میشه، کوچکترین، و انسان تبدیل میشه به ماشین. کارها از پیش تعیین شده، همه چیز برنامه ریزی شده و بدون انعطاف. از دل این نظم سیستماتیک امکان ظهور نیستنگاری و نیهیلیزم وجود داره. یعنی انسان دچار یک نوع از خود بیگانگی، دچار یک نوع فراموشی خود، من کی بودم؟ من آیا آمدم که صبح بلند شم، از خواب صبحونه بخورم، برم سوار اتوبوس بشم، برم سر کار کارتی بکشم، بعد چند ساعت بیام کارتی بکشم، دوباره این سیکل تکراری دائما تکرار میشه و هیچ نوع من اراده‌ای در شکل‌گیری این نظم ندارم، من فقط و فقط در خدمت این نظمم. آنچه که امروز ما در جهان مدرن میبینیم، میبینیم که بناش رو افلاطون گذاشته. شما اهمیت افلاطون رو از این منظر هم میشه دید که جهان مدرن، جهانی که مهمترین ویژگی عصر جهان مدرن همین نظم و سیستمیه که تقریبا میشه گفت که انسان نسبت به اون کاملا منفعله، هیچ نقش فعالی رو نمیتونه ایفا کنه. سراسر میبینیم که ریشه در تفکر افلاطون داره. افلاطون این سیستماتیک دیدن جامعه و حیات بشری رو کاملا برای ما تبیین میکنه و توضیح میده. خب ما در حالا خود این رساله فقراتی رو داریم که فارغ از اون بحث کلی خود بحث خیشتنداری، اما فقرات قابل تأمل و خواندنی هستش. من بعضی از این فقرات رو حالا اشاره میکنم. که مثلا در همون ابتدای بحث که بخارمیدس تاکید میکنه که برای اینکه تو جسمت مشکل بیماری جسمانی برطرف بشه باید به این کل التفات داشته باشی، میگه مداوای روح تنها به وسیله وردهای خاص میسر است و این وردها عبارتند از سخنهای نیکو. آن پزشک معتقد بود که روح آدمی در پرتو سخنان نیکو قابلیت اعتدال یا هم خیشتنداری رو کسب میکنه و با پیدای آن قابلیت هم روح از بیماری رهایی مییابد و هم بهبودی سر و تن به آسانی صورت میپذیرد. از این رو پس از آن که آن ورد را به من آموخت گفت به هوش باش تا هیچ کس تو را وادار نکند که با این دارو سرش را مداوا کنی پیش از آن که روح خود را برای معالجه در اختیار تو بگذارد، زیرا مداوا یکی از آن دو بی دیگری کوششی بی حاصل است. خصوصا به من پند داد که در برابر هیچ کس هر قدر توانگر یا نامدار یا زیبا باشد جز به دستور او رفتار نکنم و من نیز به او وعده دادم و سوگند خوردم که جز این نخواهم کرد. پس اکنون اگر آماده ای نخست روح خود را به من بنمای تا موافق دستور آن پزشک با وردی که از او آموختم روحت را مداوا کنم. که اینجاست که او خودش رو به عنوان یک فضیلت اعتدال از خودش یاد میکنه. ما تقریبا سعی خواهیم کرد که انشالله بعد از این سه، در واقع اجمالا سه مفهوم خویشتنداری و شجاعت و دیگر چه مفهومی رو ما بحث کردیم؟ اعتدال و شجاعت و
دوستی
رو، بله دوستی البته بحث فضیلت نیست اما یک مقدمی بود برای بحث خرد، دانش در واقع در بین فضیلت ها، چون افلاطون به چهار فضیلت اعتقاد داره. نخستین فضیلت خردورزیه، دومین فضیلت اعتدال، سومین شجاعت و چهارمی عدالت. این چهار فضیلت که ازش در بین حکمای اسلامی به فضائل چهارگانه یا اربعه ازش یاد میشه، ما فعلا عدالت رو نخوندیم که عدالت چیه. خردورزی رو هم که همون تفکر فلسفی هست رو هنوز دقیق نپرداختیم، اما دانستیم که دانشی که به امر مطلق میپردازد، در رساله لیزیس به این رسیدیم که شما دوست داشتن امر نهاییه، اون امر مطلقه. این نوع دوست دانش در واقع شناخت امر مطلقه. این شناخت امر مطلق امکان نداره، محقق نمیشه مگر به واسطه اون خردورزی یا دانش خاص که فلسفه است. لذا ما در دانش فلسفه به سمت امر مطلق خواهیم رفت و روش این حرکت دیالکتیکه، یعنی حرکت سوال و جواب، خوب سوال کردن و خوب جواب دادن. این عین عبارت افلاطونه که دیالکتیک چیه؟ در یک جمله ها دیالکتیکی که افلاطون میگه چیه؟ خوب پرسیدن و خوب پاسخ دادن. باید یاد بگیریم خوب سوال کنیم و خوب جواب بدیم. این روش دیالکتیک است که ما رو میبره به سمت ایده، امر مطلق، و این حرکت خردورزی عین فضیلت، و در دل این حرکتی که همه فضائل محقق میشه، عدالت تو همین سیر دیالکتیکی محقق میشه، شجاعت همینطور، چون شجاعت هم گفتیم دانایی است، یک نوع دانشه، دانستن آن که از چه بترسیم و از چه نترسیم، و این دانایی یعنی دانستن امر ایده ترس یا ایده امر نیک. ما نباید از امر نیک بترسیم، از امر شر و بد باید بترسیم. اگر اون ایده رو ندونیم نمیتونیم اشیا رو، جز اجزا رو بشناسیم، و این همش در خلاصه میشه در تفکر فلسفی. لذا تفکر فلسفی برای همینه که افلاطون میگه تنها راه رستگاری بشر در این تفکره. یعنی شما نمیتوانید هیچ سخنی از خوب و بد، از مفید و مضر، از زشت و زیبا، از ظلم و عدالت، از شجاعت و ترسویی بزنید مگر اینکه ایده کلی هر کدوم از اینا رو بدونید. شما بگویید این شی زیباست، میگیم چرا این شی زیباست، چرا صفت زیبایی رو نسبت میدی به این شی؟ حتما تو خود زیبایی رو میشناسی که میگی این اونه. شما وقتی میگی فلانی همون کسی هستش که من دیدم در فلان جا، خب اون رو حتما میدونی که این رو به اون نسبت میدی. اگر اون رو ندونی نمیتونی این رو به اون نسبت بدی. شما نمیتوانید بگویید این شی زیباست مگر اینکه بدونید زیبایی چیست. یعنی کسی از شما پرسید زیبایی چیست، به راحتی بتونید جواب بدید تا بتونید حکم کنید که این شی زیباست، این فرد شجاع است. اگر ندونید نمیشه، و این محقق نمیشه مگر در سیر دیالکتیکی پرسش و پاسخ به سمت امر در واقع کلی و ایده اشیا. خود رساله خارمیدس دیگه بیش از این جایی برای بحث نداره، اما اون بخش در واقع متأخرش که اون گفتگوی خیلی دقیق و کمی پیچیده درباره مفهوم شناسایی است، اون تمرین خوبیه برای اینکه بتونید اونس بگیرید به گفتگوهای بسیار پیچیده‌ای که در رساله‌های بعدی شما خواهید دید، مثلا در رساله پارمنیدس که یکی از رساله‌های خیلی دشواره، یا در خود جمهوری، یا در رساله سوفیست که یکی از شاید بشه گفت از مهم بعد از جمهوری از مهمترین رساله های افلاطون رساله سوفیست. حتما اون بخش رو بخونید، تمرین کنید، هی دقت کنید به ظرایفش، و انشالله ما جلسه آینده پروتوگراس رو داشته باشیم. پروتوگراس رو حتما بخونید، اگر نخونده باشید یه مقداری سخت میشه و به سختی میشه پروتوگراس رو جمع کرد. ما چون در پروتوگراس کمی از، یعنی با شروع پروتوگراس میخواییم وارد آرام آرام وارد فلسفه، محتوای فلسفه افلاطون بشیم، اما در همون ابتدا کمی نگاه انتقادی خودمون هم به افلاطون رو به شما معرفی میکنیم، از همونجا بعضی از انتقادهایی که به افلاطون هست رو نشون میدیم، و همینطور در رساله تئوتوس. سعی من به این خواهد بود که ما 3 جلسه آینده پروتاگوراس، منون و تئوتوس رو بخونیم، این 3 رساله رو بخونیم، اول پروتاگوراس، بعد منون و بعد تئوتوس. بعد اگر اشتباه نکنم سه جلسه دیگه باقی میمونه یا چهار جلسه دیگه، اون چهار جلسه رو فقط جمهوری بخونیم، یعنی آخرین در واقع چهار جلسه آخر کلاس اختصاص پیدا کنه به فقط جمهوری. اگه مطلبی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خب خسته نباشید.